ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. در این لحظه از این رادیو شنونده برنامه سگام باشید.
سگام
خانم ها آقایان سلام، به برنامه سگام خوش اومدید. دکتر بیتا بردبار آذری با برنامه دیگه از دنیای علوم ورزشی همراه شما هستم. سگام رادیو ورزش جاییه که دانش و ورزش دست در دست هم میدن تا مسیر موفقیت رو براتون هموار کنن. با من همراه باشید تا رازهای علمی پشت عملکرد قهرمانهای ورزشی رو کشف کنید. خاطر داشته باشید که ما دریافت کننده پیشنهادات، سوالات و نقطه نظرات شما از طریق راه ارتباطی 30306 هستیم و ما همین الان که شنونده برنامه ما هستید یه نگاهی به دور و برتون بندازید. اگر مصرف بهینه انرژی در خونه جاری هست که چه بهتر، اگر نه یه مقدار سیستم گرمایشی خونه رو کم کنید. دانش و تمرین در کنار هم، ما در سگام به شما نشون میدیم که چگونه علم میتونه موفقیت‌های ورزشی رو رقم بزنه.
گام اول،
گام اول سگام و همراه هستیم با جناب آقای دکتر سعید هادی، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما جناب دکتر. طبق روال همیشه گام اول سگام گفتگو داریم با یکی از مخاطبان برنامه که سوالی در حوزه‌های مختلف ورزشی دارن. در این برنامه گفتگومون در حوزه تغذیه است که از شما دعوت کردیم جوابگوی سوال این عزیز باشید. گرامی روی خط هستین؟
بله بله.
حالتون خوبه؟
ممنونم. شما خوب هستید؟
درود بر شما. ممنونم.
سلامت باشید. ممنونم.
خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟
با عرض سلام و عرض و ادب، سید زهرا حسینی هستم، 3 ماه باردار هستم.
بله.
خواستم از آقای دکتر بپرسم تو این دوران چه نوع تغذیه‌ای رو میتونم داشته باشم؟
بله، فعالیت ورزشی داری خانم حسینی؟
فعالیت ورزشی کم و بیش.
ماه سومتون تموم شده، وارد شدیم به دوره دوم.
ماه چهارم. بله.
و چند سالتون هست؟
من 30 سالم هست.
سابقه بارداری داشتین؟
سابقه بارداری بله داشتم.
بله. خب جناب دکتر، برای خانم های باردار قاعدتاً تغذیه خیلی اهمیت پیدا میکنه، به خصوص این که در ماهای مختلف ما شکل‌گیری های مختلف داریم در بدن که هر کدوم از اونها به نوعی تغذیه میتونه کمک کننده باشه برای تسریع شکل‌دهی، و در کنارش عزیزمون فعالیت ورزشی هم انجام میدن، یعنی در نتیجه باید کالری بیشتر و مناسب تری هم به بدنشون برسونن. حالا از لحاظ دید تخصصی شما وارد میشین به قضیه.
بله، یکی از مباحثی که خیلی مهم هستش بحث تغذیه در دوران بارداری هستش، بالاخص اگر بانوان عزیزمون که فعالیت ورزشی دارن.
بله.
خب چرا ما میگیم تغذیه مهم هستش؟ تغذیه به خاطر این مهم هستش که داره انرژی مورد نیاز یک جنین رو داره تامین میکنه.
درست.
مادر میخواهد در واقع اون ویتامین و املاحی که مورد نیاز جنین هست تامین بشه. بنابراین ما معمولا در دوران بارداری نیاز به کالری افزایش پیدا میکنه، برای همین هستش که ما معمولا در دوران بارداری میگیم کاهش وزنی باید اتفاق نیفته. خب ما معمولا در 3 ماه اول حدودا نزدیک 300 کیلو کالری علاوه بر کالری مورد نیاز معمول باید دریافت بشه در 3 ماه در واقع دوم،
یعنی طبق روال نرمالی که بوده
300 کیلو کالری اضافه میشه و 3 ماه دوم و 3 ماه سوم حدودا نزدیک 400 کیلو کالری هستش. حالا اگر بانوان عزیزمون که باردار هستن، معمولا خانم عزیزی که اشاره کردن گفتن 3 ماه اول هستن، دارن وارد 3 ماه دوم میشن، فعالیت بدنی هم دارن، بنابراین معمولا بر اساس وزن، قد، سن، جنس، فعالیت بدنی معمولا 400 تا 500 کیلو کالری باید اضافه تر دریافت کنه. یعنی اینجوری نباشد که فعالیت ورزشی داشته باشه از اون ور رژیم های لاغری هم بگیره.
آقای دکتر، در مورد روزهای تمرینی فقط این اضافه میشه یا نه؟ مثلا روزهایی که استراحت دارند طبق روال گذشته انجام میشه، روزهای تمرین یه مقدار اضافه میشه؟
بله.
یا نه همیشگی اضافه؟
بله. نکنید ببینید، معمولا برای روزهای غیر ورزشی گفتیم همون 300 بعد اضافه بشه، 300 کیلو کالری بعد اضافه بشه، در روزهای ورزشی به این مقدار حدودا 100 تا 200 کیلو کالری اضافه میشه. یعنی به طور مثال 500 کیلو کالری در روزهای ورزشی و در روزهای غیر ورزشی حدودا 300 کیلو کالری.
یعنی بین 300 تا 500 کالری.
بله.
در جریان هست.
بله. بعد حتما دریافت کنه.
بله. شما خانم حسینی، حالا با توجه به اینکه فعالیت ورزشی انجام میدید، آیا یک روز در میون فعالیت ورزشی رو انجام میدید یا نه مثلا هر از گاهی پیاده روی داشته باشید؟
اکثر اوقات یک روز در میون انجام میدم.
بله.
تا جایی که بتونم یک روز در میون انجام میدم.
فعالیت ورزشیتون، نوع فعالیتتون چی هست؟
نوع فعالیتم بیشتر پیاده روی هستش.
درست. جناب دکتر، با توجه به اینکه مثلا حالا برای پیاده روی در نظر میگیریم، برای یه سری از فعالیت‌های ورزشی ممکنه شدت فعالیت ورزشی یه مقدار بیشتر از پیاده روی باشه. ما در شرایط ورزشی رو داشته باشه بتونه یه فعالیت ایروبیکی، هوازی یا قدرتی رو انجام بده، باز در محاسبه کالری ها تغییر پیدا میکنه.
بله،
این قضیه.
بله، ما در ورزش‌های هوازی معمولا ورزش‌هایی که حالا به صورت هوازی، پیاده روی، ورزش‌هایی که با شدت کم تا متوسط هستن، معمولا حدودا 3 تا 4 کیلو کالری به ازای هر دقیقه در نظر میگیریم و اگر فعالیت شدیدتر باشد معمولا تا 6 الی 7 کیلو کالری هم در نظر میگیریم. به طور مثال اگر 30 دقیقه داره فعالیت ورزشی داره مادر، حدودا 30 و ضرب داره حدودا 5 یا 6 میکنیم، اون مقدار کالری به دست میاد.
بله. و اینکه مادری که ورزشکار بوده، سابقه ورزشی داره، با مادری که در دوران بارداری برای سلامت حالا خودش و جنینش داره فعالیت ورزشی انجام میده، تفاوتی توشون وجود داره یا نه؟
ببینید، ما معمولا ورزش هایی که توصیه میکنیم در حین بارداری باید باشد، سعی میکنیم که باید پیاده روی تند باشه یا به صورت یوگا در بارداری یا شنای آروم باشه، تمرین مقاومتی سبک رو ما توصیه میکنه. اینی که به طور مثال یک خانومی حالا حرفه‌ای داشته ادامه میداده،
شدتش میاد پایین،
شدتش رو باید بیاره پایین، چون در واقع اون به جنین در واقع آسیب وارد میکنه.
بله. و اینکه برای مادرایی که در 3 ماهه اول هستن، خب 3 ماهه اول تغییرات اولیه هست که مادر احساس بارداری رو داره، این تغییرات باعث میشه که اون تمایل به غذا یا تمایل حتی به انجام فعالیت‌های ورزشی کاهش پیدا بکنه. ما داریم در مادرانی که به جای افزایش وزن، کاهش وزن رو در 3 ماهه اول تجربه میکنن، برای این عزیزان چطور هست شرایط؟
ببینید، معمولا خب در 3 ماه اول خب نیازهای انرژی و برای کودک افزایش پیدا میکنه. بنابراین حتما در این دوران باید طوری برنامه‌ریزی کنه که به طور مثال اگر فرد 70 کیلوگرمی هست، 70 رو باید در واقع اون انرژی متابولیسم پایش رو به دست بیاریم. حدودا نیاز به انرژی ایشون حدودا 2200 تا 2300 کیلوکالری هستش. باید کمتر از این مقدار استفاده نکنه، باید بیشتر این
مقدار اگر تمایل نداشت
غذا رو توصیه میکنم در حجم کم تعداد وعده‌های بیشتر استفاده کنه.
کلا برای بارداری این هستش جناب دکتر، درسته؟ مثلا افرادی که غیر باردار هستن نیست، باید تعداد وعده ها رو بیشتر بکنه، حجم رو کاهش بده.
حجم کاهش پیدا کنه، در تعداد وعده های بیشتر استفاده کنه. که اون مقدار به خصوص بحث پروتئین ها خیلی مهمه. یعنی اون پروتئین ها برای رشد هم جنین در واقع نیاز هستش که باید استفاده بشه.
خانم حسینی، سوالی از جناب دکتر دارید؟
نه ممنونم از شما مجری محترم و جناب دکتر عزیز.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید.
ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
سگام 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 زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
جناب دکتر هادی، با توجه به اینکه اهمیت خاصی تغذیه در دوران بارداری داره و فعالیت ورزشی مکملی هست برای سلامت هم مادر هم جنین، خیلی از افراد در این دوران تغذیه و فعالیت ورزشی رو برای نگه داشتن وزن در یک محدوده ایدئال انجام میدن. بعضی ها این رو در نظر دارن که حتی با فعالیت ورزشی وزن رو کم بکنن. آیا شما توصیه میکنید به این قضایایی که در مورد صحبت شد؟
بله، ببینید خانم دکتر، معمولا ما توصیه کاهش وزن در این دوران نداریم.
یعنی رژیم نمیدیم.
بله، ما حتی گفتیم که اگر اون مقدار پایه و انرژی که بهشون میدیم، ما در سه ماه اول، دوم، سوم اضافه میکنیم به خاطر اینکه اون نیازهای انرژی اون کودک، اون جنین رو برای ما برآورده کنه. پس بنابراین به عزیزان توصیه میکنیم در این دوران رژیم نگیرند، فعالیت ورزشی داشته باشن. ما معمولا در 6 ماه اول، 3 ماه اول، 3 ماه دوم، 3 ماه سوم یک مقدار تناسب افزایش وزن رو دارن، اون ادم رو دارن، اون افزایش رشد جنین رو دارن. خب اینها به طور طبیعی به وزن اینها افزوده میشه، پس جای نگرانی نیست. بلافاصله بعد از در واقع یا بعد از ان شاء الله در واقع مالا زایمان، معمولا اون رژیم اگه با رژیم و ورزش باشه اون به وضع طبیعی برمیگردن.
و اینها عملا که وقتی که گفته میشه مادر رژیم غذایی، برنامه غذایی داشته باشه، صدمه‌ای به جنین وارد نمیکنه، چون همه مواد غذایی مورد نیاز سنجیده شده. بله. بر اساس یک جدول مشخص به مادر گفته میشه که حالا با توجه به اون سبک زندگی که دارن، سفره خانواده، چه مواد غذایی رو استفاده بکنن. درسته؟
دقیقاً همینطوره. یعنی ما به مادر آموزش میدیم که طبق یک هرم غذایی که ما داریم، اون هرم غذایی رو رعایت کنه. من یه توضیح در مورد این هرم غذایی بدم که خانم‌های باردار باید با اون بیشتر توجه کنن. خب معمولا توی بحث نونها هستش، چون ما در دوران بارداری مقاومت به انسولین رو داریم. یعنی به وجود مقاومت به انسولین داریم،
باعث خود محصولات بارداری.
بله.
دیابتوژنیک هستن.
دقیقاً همینطوره. پس بنابراین باید قند خون خودشون رو در واقع پایش کنن، کنترل کنن. یک عارضه‌ای که معمولا در دیابت ایجاد میشه، دیابت نوع بارداری، در واقع دیابت نوع بارداری هستش. بنابراین بخصوص خانوم هایی که دارن باردار هستن و دارن فعالیت بدنی میکنن، باید غذاهایی رو استفاده کنن که آهسته آهسته قند خون رو بالا ببره، یه دفعه بالا نبره. بنابراین اصطلاحا میگیم غذاهایی که شاخص گلایسیمی پایینی دارن. حالا غذایی که شاخص گلیسمی پایین دارن یعنی چی؟ یعنی این که من بیام از نونهای استفاده کنم، اگه فرد فعالیت ورزشی داره، اگر باردار هستش، به جای نونهای سفیر یا تافتون بیاد از نونهای چی استفاده کنه؟ سبوسدار استفاده کنه، نون بربری، نون سنگکی که سبوس بالایی داره. این معمولا قند خون رو آروم آروم آزاد میکنه و معمولا باعث ترشح پیک انسولین نمیشه. بنابراین تو کربوهیدرات ها خیلی دقت کنن این عزیزان، بنابراین نونهای سبوسدار استفاده کنن. اگر برنج استفاده میکنن در کنارش حتما سبزیجات بذارن، قاطی پلو اصطلاحا مخلوط پلو، یعنی بیان با حبوبات اضافه کنن. وقتی ما میان به حبوبات بهشون اضافه میکنیم، برنج نشاسته کربوهیدراته. پس بنابراین ما حبوبات وقتی دارم اضافه میکنم، مثل عدس، لوبیا، نخود، بله دقیقاً، این میاد شاخص گلیسمی میاره پایین، نوسانات قند خون رو کمتر میکنه و همچنین میتونه در واقع پروتئین خیلی خوبی بده. یکی از احتیاجات که معمولا ما 1 گرم پر کجی به ازای هر کیلوگرم 1 گرم نیاز داریم، ولی برای خانم های باردار 1.5 تا 1.5 میشه. یعنی به ازای هر کیلو وزن بدنشون پروتئین بیشتری نیاز دارن.
درست.
پس حتما باید دقت کنن که سعی کنن کربوهیدرات هایی که دریافت میکنن، کربوهیدرات ها اصلا میگیم غلات کامل باشه. تو وعده نهارشون، تو وعده شامشون حتما سبزیجات استفاده کنن. چرا؟ چون یکی از مشکلات دیگه به خصوص در این افرا که فعالیت ورزشی هم میکنن فشار خون بالاست.
بله.
بنابراین سبزیجات پتاسیم داره، منیزیم داره، خیلی میتونه در کاهش در واقع اون فشار خونشون کنترل باشه. و سعی کنن غذاهایی که حاوی سدیم بالایی است رو استفاده نکنن. تو این دوران زیاد استفاده از فست فودها رو توصیه نمیکنن، غذاهای آماده رو توصیه نمیکنن. غذاها باید در واقع به صورت بخارپز، آبپز، تنوری، ارگانیک باشه که بتونیم در واقع اون تامین پروتئین ها و انرژی رو برای یه خانم باردار که فعالیت ورزشی میکند رو تامین کنیم.
آقای دکتر، معمولا میگن که اسفناج بخوریم و آهنش برای این دوران خیلی مناسب هست، ولی بعضی از افراد نسبت به اون آهن دریافتی از اسفناج حساسیت دارن، یا مثلا میگن اگر اسفناج رو استفاده میکنین در کنارش با ماست استفاده بکنین. آیا ماست لبنیات اون آهن رو نمیشکونه؟
بله، ببینید معمولا وقتی که یک منبع در واقع حالا کاتیون دو ظرفیتی مثل آهن که دو ظرفیتی هستش با یک لبنیاتی که حاوی کلسیم یا فسفر هست، اینها معمولا باند میشن و جذب همدیگر رو مختل میکنن. برای همین توصیه میکنیم که معمولا با یک فاصله از هم استفاده
بشه. پس برانی عملا خاصیت آهنی نداره.
بله، ببینید اینی که کاملا بگیم جذب آهن رو مختل میکنه، نه، جذبشو کمتر میکنه.
درسته. و
مثلا چای، مثال میزنم، چای میگیم با پنیر، خیلی ها چای شیرین با پنیر میخورن.
درسته. بله، درسته. بله.
پس اینجا در واقع اون حالا فیتات هایی که در چای هستش میتونه جذب آهن رو کمتر کنه، ولی به صفر نمیرسونه.
بله.
ولی توصیه میکنه که جدا از هم باشد.
بله. برای خانم هایی که در حالا 3 ماه اول، من جمع بندی سوالات رو داشته باشم، 3 ماه اول هستن، گفتیم ممکن تمایل نداشته باشن به مواد غذایی، فرمودین که وعده ها رو به اصطلاح بیشتر بکنن، حجم رو کم بکنن. در افرادی که اگر براشون کاهش وزن اتفاق افتاده در 3 ماه اول، باید این کاهش وزن جبران بشه یا نه، جنین تغذیه خودش رو داره از مادر؟
درسته. ببینه اگر یه مادر احیانا کاهش وزن داره که معمولا به ندرت این امر ایجاد میشه،
به خاطر اون تغییرات هورمونی،
آره، تغییرات
هورمونی،
تعو و سوگایی، باید ببینه اگر نیاز، اگر نیازهای اون درش مغذی یعنی پروتئین، کربوهیدرات و چربی ها تامین میشه، یعنی به طور مثال اون هرم غذایی مطمئن باشد که حداقل 5 تا 6 قوطی کبریت داره گوش استفاده میکنه، میانگین 150 تا 180 گرم گوشت تو برنامه غذایش باشه، حداقل 10 واحد باید برنج و نون باشد، یعنی به سال میزنم هر 1 کف دست نون 1 واحده، 5 قاشق برنج 1 واحده. حداقل یه خانم باردار تو 3 ماه اول باید 10 تا 12 واحد کربوهیدرات استفاده کنه و همچنین 150 گرم گوشت اگه سبزی در میآورده، در وعده نهارش داره، در وعده شامش داره، لبنیات 1 لیوان ماست، 1 لیوان دوغ، 1 قوطی کبریت پنیر، اون میزان نیاز کلسیم فسفرش رو داره تامین میکنه، حداقل ها اینها رو باید رعایت کنه. اگر کمتر از این رعایت میکنه، خب بله کاش وضع اتفاق میفته و ممکنه اون نیازهایی که واقعا یک جنین داره رو تامین نکنه.
بله. و وقتی که فعالیت ورزشی انجام میده، آیا در خلال فعالیت ورزشی باید دریافتی مواد غذایی داشته باشن یا نه؟
ببینید، معمولا یکی از توصیه‌های خیلی مهمی که ما به خانم‌های باردار داریم و باعث کاهش تهوع میشه، باعث افزایش اشتهاشون میشه، به خصوص در سه ماه اول به خاطر اون تغییرات هورمونی، همین فعالیت بدنی هستش. یعنی صبح به صبح در واقع یک فعالیت بعد 30 تا 40 دقیقه متوسط آروم خیلی میتونه در کاهش تهوع اینها در واقع تاثیرگذار باشه. یا مثلا بعضی مواد هم در کاهش تهوع تاثیرگذار، مثلا بو کردن خود به یا سیب یا یکم زنجبیل، اینا معمولا حالت در واقع حال تهوع رو کمتر میکنه. یا در اون ایام سعی کنن چیزهای خیلی جان در واقع سوپی یا مایعات رو استفاده نکنن، به صورت کراکرهای بیسکویت، غذاهای جامد رو استفاده کنن که حالت تهوعشون کمتر بشه. و معمولا توصیه میکنیم که در واقع اینها اون وعده‌های غذایی سالم رو حتما استفاده کنن.
گفتیم میشه که مثلا مادر خرما استفاده بکنه، صبح بلند میشه خرما بخوره، بعد مثلا این توصیه به نظر من یه مقدار نامناسب میاد. حالا من از دید خودم میام، من تخصص شما رو ندارم.
بله.
ولی خود خرما یه دفعه قند رو میبره بله. بالا بله. و همون باعث تراوش انسولین
بله.
و
تهوع هم بدتر.
بله، من فکر میکنم این اثر رو داشته باشه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. یعنی ما میگیم که در واقع اگر حالت تهوع هم دارد، سعی کنه غذای خودش رو با پروتئین آغاز کنه، مثلا سفیده تخم مرغ، خود تخم مرغ یا سفیده تخم مرغ، یا اگر در واقع حالت تهوعش کمتر میتونه عدسی و حبوبات و لوبیا و پنیر و اینهایی که گردو، اینها معمولا در واقع پروتئینی هستن و در کاهش تهوعشون هم میتونه تاثیرگذار بشه. خرما، این که صبحانه مثلا 3 تا خرما بخوره اصلا فایده ای نداره. یعنی 3 تا خرما 60 کیلو کالری خورده، در حد چیه؟ در حد اینکه من در واقع یه قندی دارم استفاده میکنم 15 گرم و اونم از میوه،
فقط در لحظه
هستش. اینه که 15 گرم اونم قند سریع بالا میبره و احساس ضعف هم بیشتر
درست.
میبره. برای همین معمولا خانم باردار میگه ما آقای دکتر وقتی صبحانه چیزای شیرینی میخوریم، این قند در واقع قند خون رو بیشتر میفته.
بله.
چجوریه؟
بله.
به خاطر اینکه سریع انسولین رو ترشح میکنه، انسولین هم سریع گلوکوز رو وارد سلول میکنه. بله. و افت قند خون به وجود میاد. اگر حالت تهوع داره، حالا داروهایی که حالا دوا متخصص زنان زایمان میره میتونن استفاده کنن، اونایی که شدیده، ولی اونایی که کمتره میتونن مراعات کنن و خیلی آروم آروم صبحونهش به جای یک وعده دو قسمت کنن.
درست.
سه قسمت کنن، نهارشون رو دو قسمت کنن، به این صورت استفاده کنن.
بله.
و اگه کمبودی هست بعد ویتامینا هم که استفاده کنن دیگه.
بله دیگه، معمولا برای ماهای مختلف.
بله.
با توجه به تجویز،
بله، مثل اسید فولیک.
بله.
بله.
اسید فولیک جزء اون سه ماه اول جزء اصلی
ما تو سنین باروری میگیم 400 میکروگرم، در سنین بارداری حدودا 600 میکروگرم بعد استفاده کنم.
درسته. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضور گرم شما در برنامه استگام. امیدوارم که در برنامه آتی با مواردی دیگه در حوزه های سلامت و فعالیت بدنی در خدمتتون باشیم و تغذیه درست رو از شما یاد بگیریم. احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست تجزیه و تحلیل اسکولیوز، راهنمای مربیان. کلید بهبودی اسکولیوز یا کژپشتی و دیگر ناهنجاری های ستون فقرات در دستان شماست. آقای ارین مایرز نویسنده کتاب در کتاب تجزیه و تحلیل اسکولیوز تجربه سالها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات انحراف ستون فقرات و تلاش‌های بی‌وقفه برای نجات از این درد مزمن رو با خواننده‌ها در میون می‌گذاره، چرا که خودش سالها با این مشکل مواجه بوده. در سالهای اخیر آثار مکتوب و مقالات زیادی در خصوص ناهنجاری‌های ستون فقرات نوشته شده، اما خیلی از این آثار علارغم نقش آگاهی بخشی خودشون معمولاً با یک ایراد بزرگ و مشترک هم دست و پنجه نرم می‌کنند. بیشتر کتاب‌های نوشته شده درباره ناهنجاری‌های حرکتی مثل اسکولیوز عمدتاً با زبان تخصصی نوشته شدن و از زاویه علم پزشکی به موضوع نگاه کردند. این موضوع خب کار درک و شناخت بهتر این بیماری رو برای عموم مخاطبان تا حد زیاد دور از دسترس کرده و از طرف دیگه راهکارهایی رو برای خود مراقبتی به افراد مبتلا به اسکولیوز ارائه نمیده. آقای ارین مایرز در کتاب تجزیه و تحلیل اسکولیوز قدم ویژه‌ای برای این چالش برداشته و به طور اختصاصی راهکارهای تازه‌ای رو مقابل افراد مبتلا قرار میده. همونطور که اشاره کردم این مربی ورزشی خودش سالها به اختلال انحراف ستون فقرات مبتلا بوده و حالا قرار هستش که در این کتاب از دریچه ورزش به این موضوع نگاه کنه و به این پرسش مهم و اساسی پاسخ بده که ورزش چطور به بهبودی در وضعیت افراد مبتلا به اسکولیوز کمک میکنه. آقای ارین مایرز در ابتدا در کتاب خودش شرح مفصلی رو از بیماری اسکولیوز ارائه میده و به باورهای معمول اما اشتباهی میپردازه که خیلی از افراد مبتلا به اون دوچارش هستند. در ادامه به تمرین دهنده های ورزشی آموزش میده تا چطور در روند کار با مراجع تمام توان و مهارت خودش رو به کار بگیره و نگرشی تحلیلگر به بیماری اسکولیوز و دسته های مختلف اون داشته باشه. در همین رابطه ارین مایرز ابزارهای تعیین وضعیت ستون فقرات و نحوه کار با اونها رو هم در اختیار شما به عنوان خواننده قرار میده. این کتاب سال 2019 منتشر شد و استقبال خوبی هم از سوی مخاطبان صورت گرفت و حالا نشر مبانی این کتاب رو با ترجمه میلاد فدای دهچشمه، رویا جعفری و لیلا یوزباشی ترجمه کرده به زبان فارسی و به دست مخاطبان رسونده. اما نگاهی داشته باشیم به سرفصل‌های این کتاب. فهرست مباحث کتاب رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که شامل 18 فصل هست و بخش پرسش و پاسخ و واژه‌نامه هم در انتها به اون اضافه شده و موضوعات فصل‌ها هم به این صورته: اسکولیوز چیست و از کجا ناشی میشه، انواع اسکولیوز، اصلاح اطلاعات نادرست پیرامون این بیماری و ارزیابی بدنی و بصری، تصاویر برچسب نقطه‌ای، استفاده از اسکولیومتر برای اندازه‌گیری و ردیابی اسکولیوز مراجعه کننده، اصول حرکت اسکولیوز، تعیین اهداف مناسب برای مراجعه کنندگان و کار با مراجعه کنندگان مبتلا به اسکولیوز با فیوژن ستون فقرات و فصلهای دیگه به بریس پشتی، ایجاد یک تیم رویایی اسکولیوز و پرسشنامه و همونطور که گفتم واژه‌نامه اختصاص پیدا کرده. یک بار دیگه کتاب و مشخصاتش رو خدمتتون معرفی میکنم. عنوان کتاب هست تجزیه و تحلیل اسکولیوز، راهنمای مربیان. نویسنده کتاب آقای ارین مایرز و میلاد فدای دهچشمه، لیلا یوزباشی و سید رویا جعفری کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کردن و انتشارات مبانی سال 1401 این کتاب رو در 216 صفحه منتشر کرده. احسان مهرجو، سگام.
گام دوم.
گام دوم و بررسی مقاله علمی دیگه در حوزه علوم ورزشی و تندرستی. در این برنامه میخواییم در خصوص کاهش وزن ورزشکارا صحبت کنیم. عنوان مقاله این هستش که هرچه آماده سازی سخت‌تر باشه بازگشت سخت‌تره. بررسی کیفی دیدگاه های ورزشکاران فیزیک محور درباره کاهش وزن مسابقه‌ای و بازیابی. نویسندگان این مقاله کولر بوشل و همکارانش هستند که این مقاله در مجله بین‌المللی تغذیه ورزشی در دسامبر 2025 به چاپ رسیده. این تحقیق به موضوعی پرداخته که برای بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای اهمیت زیادی داره: کاهش وزن قبل از مسابقات و چالش‌های بازگشت به وزن طبیعی. محققان توضیح میدن که بسیاری از ورزشکاران در رشته‌هایی مانند کشتی، بوکس، تکواندو و بدنسازی مجبورند قبل از مسابقات وزن خودشون رو کاهش بدن تا در دسته وزنی مشخصی شرکت کنن. کولر بوشل و تیم تحقیقاتیش متوجه شدند که در حالی که تحقیقات زیادی درباره روش‌های کاهش وزن انجام شده، اما درباره تجربیات واقعی ورزشکاران و احساسات اونها در این فرایند اطلاعات کمی وجود داره. در این مطالعه کیفی، محققان با 15 ورزشکار حرفه‌ای مصاحبه عمیق انجام دادن. این ورزشکاران در رشته‌های مختلفی فعالیت داشتند و همگی تجربه کاهش وزن برای مسابقات رو داشتن. بوشل و همکارانش از روش مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته استفاده کردند تا ورزشکاران بتونن آزادانه درباره تجربیات خودشون صحبت کنن. سپس این مصاحبه ها به دقت تحلیل و دسته‌بندی شدند. یافته های این تحقیق بسیار جالب و در عین حال نگران کننده است. محققان 4 مضمون اصلی رو شناسایی کردند. اول، فشار روانی شدید. ورزشکاران توضیح دادند که فرایند کاهش وزن استرس فوق‌العاده‌ای بر اونها وارد می‌کنه. احساس استراب، عصبانیت و افسردگی در این دوره بسیار رایجه. دوم،